بگم دلش شاد بشه، در دلش شیعه خود کرده نظر، در دلش شیعه خود کرده نظر، ها علی و بشر و کیف بشر، ها علی و بشر و کیف بشر.
برنامه زلال تاریخ رو شنیدید، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه توسط حجت الاسلام جباری که انشاءالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. خدمت علاقمندان این برنامه هم عرض میکنم ساعت 5 بامداد فردا جمعه 18 مهر ماه بازپخش این قسمت از برنامه زلال تاریخ انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت شنونده برنامه پرسمان انقلاب باشید. در این برنامه حجت الاسلام ابو طالبی به سوالات شما در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ
هدف از انقلاب توسط امام
مردم. سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای سرزمین عزیزمون ایران که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و بار دیگر این افتخار دارم تا با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. ان شاء الله بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. و اما برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم و در همین ابتدا صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیشنماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست که شما شنونده عزیز میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما در استودیو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای ابوطالبی سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما و ان شاء الله که بتونیم مانند برنامه گذشته با هم دیگر گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه‌ای از اون تقدیم شما میشه، باز می‌گردیم در خدمت شما هستیم. بفرمایید جمهوری اسلامی در کدام یک از اهداف اعلامی در انقلاب اسلامی موفق شده و چگونه؟
فرق اسرائیل و یهود یعنی چه؟ اینو برای ما باز کنن اگر براشون مقدور هست. به همانی هستم از طرف.
اگر خدا خرمشهر رو آزاد کرد چرا نمیگذارید لبنان و فلسطین رو هم خدا آزاد کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
میگن انقلاب چه فایده‌ای داشته؟ دلار که گرون شد، بعد حجابی هم که هست، کشورها نیز ارتباط خوبی با ما ندارن، دستاوردها نیز در طول زمان چه بسا بیشتر انجام میشد. پاسخ قاطع چیه؟
در این برنامه قصد داریم کتاب در میدان انقلاب، روایتی مختصر از سه انقلاب بزرگ تاریخ فرانسه، روسیه و ایران رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم که تألیف آقایان سعید زاهدی و مهدی فاطمی هست.
اصولگرا و اصلاح طلب از چه زمانی پیدا شدند و چه کسانی آنها را به وجود آوردند؟ تفاوت آنها چیه؟ کدام یک به مبانی اسلام نزدیکترند؟ تکنوکرات به چه معناست؟
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدیم شما میشه. ما در این برنامه سعی داریم تا به سوالات شما شنوندگان عزیز در حوزه مسائل مربوط به انقلاب اسلامی بپردازیم. 329-10-551-552 رو فراموش نکنید، با ما در تماس باشید و همچنین 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. جناب استاد ابوطالبی، اگر که موافق هستید اولین پیامک رو برای حضرت عالی بخونم.
خواهش میکنم.
شنونده به شماره 0917-76-89-4 شماره آخرشون هست این سوال رو برای ما فرستادن. سلام، اولین باری که شنونده برنامه شما هستم، امیدوارم با پاسخ به سوالم شنونده دائم بشم. بفرمایید جمهوری اسلامی در کدام یک از اهداف اعلامی در انقلاب اسلامی موفق شده و چگونه؟ ممنونم. خب من هم سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیز و خیلی تشکر میکنم از اینکه شنونده برنامه ما شدم. انشالله که پاسخ خودشون رو از زبان حضرت علی بشنم. در خدمت شما هستم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، ما اولا باید ببینیم که جمهوری اسلامی چه اهدافی رو دنبال میکرد در فضای انقلاب.
بله.
خب شعار انقلاب که یک انقلاب اسلامی بود و رهبرش هم یک رهبر دینی و عالم دینی بود، بحث رویکرد اسلامی در تحول و انقلاب و رویکرد اسلامی در ایجاد حکومت بعدی بود که یک انقلاب اسلامی و بعدش هم یک حکومت یا نظام اسلامی در حقیقت شکل بگیره. مردم هم وقتی دنبال انقلاب اسلامی اومدن به قرائن و شواهد متعدد همین رو می‌خواستن، کما که در شعارهاشون بحث استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی و اینها بود.
بله.
هر چند ما در فضای انقلاب اسلامی تحلیلی که از شعارهای انقلاب اسلامی شده و شعارها رو بررسی کردند، پایین ترین میزان شعارها شعارهای اقتصادی است.
بله.
و بالاترین میزان شعارها شعارهای فرهنگی سیاسی است و لذا مهمترین خواسته مردم تحولات فرهنگی سیاسی هست، که البته تحولات در فرهنگ و سیاست قطعا تحول در اقتصاد هم به دنبال خواهد داشت، اما کمتر نگاه مردم در انقلاب اسلامی اقتصادی است یا صحبتهای خود حضرت امام یا کسانی که رهبری میکردن حرکتها رو کمتر شما میبینید از بحث‌های اقتصادی شکوه کنن و توجه بدن به مسائل اقتصادی. هست دانن که نیست، امام هم نسبت به بحث بیکاری و تورم و شغل و این حرفای جوانان و منابع اقتصادی مملکت توجه دارن و نکاتی رو دارن، اما نگاه اصلی یک نگاه فرهنگی سیاسی بود که نگاه اسلامی حاکم بشه، هم که تو شعارها هست.
بله.
استقلال از بیگانه اتفاق بیفته، آزادی باشه و یک جمهوری اسلامی، یعنی یک حکومت مردمی که اسلام رو پیاده میکنه. خب این شعار اصلی انقلاب و هدف اصلی انقلاب هم همینه که گسترش فرهنگ اسلامی که به تبعش البته وضع اقتصادی و اجتماعی مردم هم مطلوب میشه. ببینید، مردم وقتی که در شعارهای انقلاب میگه ما جمهوری اسلامی میخوایم، جمهوری اسلامی که توسط امام تعریف و تبیین شده، توش عدالت اجتماعی هم خوابیده.
بله.
توش عدم فساد مسئولین هم خوابیده، توش کاهش نابرابری هم خوابیده، توش یک رفاه نسبی مادی هم خوابیده. اینجوری نیست که فقط بگیم مردم فقط دنبال دین به معنای امور معنوی هستن، کار به اون مادی ندارن. نه، همونجوری که دین ما جامعه، پس اگه مردم دین و حکومت دین رو میخوان، پس در حکومت دینی هم مادیات هست هم معنویات هست، مردم اینو توجه دارن، منتها با نگاه اسلامی این رو میخوان. خب پس یکی از اهداف انقلاب اسلامی استقلال بوده.
بلی.
چون واقعا حکومت پهلوی وابسته بود، واقعا از خودش اختیار نداشت. شما میبینید در جریان جنگ جهانی دوم سران متفقی میان تو ایران، حاضر نمیشن حتی از شاه اجازه بگیرن خبر بدن، خودشون با میشن میان.
بله.
و حتی اخیرا مقام معظم رهبری هم اشاره کردن به این نکته که شاه رو حاضر نیستن به دیدار شاه، خیلی هاشون برن به شاه میگن تو بیا تو سفارتخونه های ما، بعد وقتی شاه میره برو به عنوان احترام هم بلند نمیشن. بس. که این نکته رو مقام معظم رهبری فهمودن که رئیس تا جمهور شوروی میگه من فقط بلند شدم و بعدن میگه برای بلند شدم که چوندم اینجوری این دل زده میشه و دیگه ما روش سلطه نداریم، من که دلشو به دست بیاریم و بعدن بتونیم نیاتمون رو اجرا کنیم، من بلند شدم. ولی ازا یه تحقیر شدیدی در مورد مسئولین ما وجود داره از زمان شاه توسط بیگانه به ویژه آمریکایی ها و اختیار حکومت رو خود شاه هم نداره. بنابراین یکی از اهداف عالی انقلاب اسلامی استقلال بود و این استقلال امروز به نحو کامل و تام اتفاق افتاده. یعنی امروز مسئولین ما خودشون تصمیم میگیرن، تحت سلطه بیگانه تصمیم نمیگیرن و با یک اقتدار خاصی تو منطقه دارن رفتار میکنن، مسئله داخلی خودشون رصد میکنن و انجام میدن و از اون نفوذ بیگانه به صورت رسمی که سلطه باشه که زمان شاه بود دیگه نیست. پس یکی از اهداف جدیه که انقلاب اسلامی واقعا به بهترین نحو به استقلال رسیده
و این در حالی هستش که در همین 41 سال که گذشته همچنان سلطه در کشورهای حداقل همسایه و حوزه
بله بله احسن، یعنی مثلا کشورهای عربی حتی در کشوری مثل ترکیه اینها همچنان، حتی ژاپن، یعنی کشوری که واقعا تحت سلطه آمریکان و جرأت نمی‌کنن، یعنی در ژاپن سربازای آمریکایی به زنان و دختران ژاپنی تجاوز می‌کنن، مردم اعتراض می‌کنن ولی دولت شما جرأت نمی‌کنه میگه آمریکا نظامش رو ببرن بیرون. بله، لذا این سلطه ها هست. حالا تو کشور منطقه که بیشتر، یعنی مثلا آمریکا که رسما آمریکا میگه گاوشیده ماست
در عربستان،
در عربستان. بله، بنابراین این استقلال واقعا به نحو کافی و وافی محقق شده. بحث عدالت اجتماعی که یکی از شعارهای انقلاب اسلامی بود، این شعار نسبت به قبل از انقلاب وضعیت ما خیلی بهتر شده. ببینید، من تقاضا میکنم دوستان ما وقتی میخوان قضاوت کنن باید یه منطق و معیاری رو برای قضاوت ما داشته باشیم. شاید بهترین معیاری که حالا بشه همه روش اتفاق کنن و دیگه روش انقلتی نیاد آمارهای بین‌المللی رسمی است که دنیا داره منتشر میکنه و اتفاقا خیلی از این نهادهای بین‌المللی با ما بد هم هستن. پس اگرم یه وقت آماری میدن قطعا به نفع ما نمیدن، اگه به ضرر ما ندن به نفع ما نخواهند.
بله،
آمارهای بین‌المللی که سازمانهایی مثل بانک جهانی یا سازمان ملل یا نهادهای مشابه اعلام میکنند، شما ببینید تا سال 2014 که حدود 35 سال از انقلاب اسلامی گذشته، در طول این 35 سال ما دو تا شاخص داریم برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه. یکی بحث کاهش فاصله طبقاتی است که با ضریب جینی دیده میشه.
بله.
یکی هم کاهش فقر یا اون جمعیت زیر خط فقر. ما تا سال 2013-2014 یعنی تا حدود 7 سال پیش که 35 سال از انقلاب اسلامی گذشته، روند کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینیمون یک روند بسیار خوبیه. یعنی ما بعد از انقلاب مثلا قبل از انقلاب فاصله طبقاتی رو بسیار کاهش دادیم و نمودارهاش هست. حالا من پیشنهاد میکنم این کتاب صعود 40 ساله رو دوستان از اینترنت هم میتونن تهیه کنن، دانلود کنن. آمارهای رسمی بیرون اومده اونجا وجود داره، حتی کنار هر نموداری این به اصطلاح بارکد خان اونجا وجود داره، شما میتونید اسکن کنید و وارد سایت اصلی بشید که مطمئن باشید این آمار دقیقی است.
بله.
خب آمارهای بین‌المللی میگه که در اکثر کشورهای اروپایی و غربی و غیر غربی ضریب جینی رو به افزایش رفته، یعنی فاصله طبقاتی هی بیشتر شده، یعنی عدالت کمتر شده. در آمریکا، در کانادا، در فرانسه این آمارش هست، در آلمان. اما در ایران از بعد از انقلاب تا حداقل تا 7 سال پیش قطعا یه روز سیر به اصطلاح سعودی داشته کاهش فاصله طبقاتی، یعنی روز به روز فاصله طبقاتی کمتر شده و ضریب جینی ما وضعش بهتر شده. این آماری است که نهادهای بین‌المللی دادن. و همینطور در بحث زیر خط فقر، یعنی کشورهایی که جمعیت زیر خط فقر که با یه شاخص بین‌المللی دیده میشه و با توجه به درآمدهای مردم در هر کشوری، یعنی مثلا میگن که آقا شاخص تعیین یک زندگی رفاه معمولی چقدره که مثلا یه آدم باید در طول به اصطلاح یک ماه چقدر باید گوشت بخوره، چقدر باید پروتئین بخوره، چقدر باید امکانات آموزشی داشته باشه، سایر خدماتی که در حد عادی کف کفش باید داشته باشه چیه؟ مثلا لیست میکنم، میگن آقا اینقدر گوشت، اینقدر برنج، اینقدر حبوبات، اینقدر لبنیات، این امکانات آموزشی، این اینقدر مسکن، که تو کشورهای مختلف هم متفاوته، یعنی هزینه متفاوته ولی مدل یکیه. یعنی باید هر آدمی در ماه 1 کیلو گوشت بخوره، باید یه مسکن در حد مثلا خودش داشته باشه. حالا ممکنه تو ایران این مسکن مثلا اجارهش ماهی 2 میلیون تومان باشه، توی مثلا آمریکا ممکنه چند دلار باشه، چند مثلا 1000 دلار باشه فرض کنید. ولی خب اینا رو به نسبت درآمدها میسنجن، یعنی شمایی که تو ایران داری زندگی میکنی باید این حد از امکانات رو داشته باشی. حالا مثلا این مقدار امکانات در ایران در ماه ماهی 3 میلیون 4 میلیون درآمد میخواد. پس هر کی زیر اون مبلغ هست، اگه مثلا 4 میلیونه، هر کی زیر 4 میلیون میشه زیر خط فقر. تو آمریکا یه همچین زندگی مثلا 5000 دلار در ماه حقوق میخواد، تو عراق اینقدر 1000 دینار حقوق میخواد، هر کی زیر این مبلغ میشه زیر خط فقر.
درست.
پس هر کشوری با درآمد و امکانات خودش سنجیده میشه، ولی شاخصا یکیه. خب با همین شاخصا وقتی اومدن سنجیدن بحث زیر خط فقر رو، خب ما میبینیم جمعیت زیر خط فقر ایران در اوایل انقلاب حدود 44% ما زیر خط فقر بودن جمعیت، یعنی از اینکه نیمی از مردم زیر خط فقر بودن. اما سال 2013 8% ما زیر خط فقر داریم و این تو زندگی عمومی مردم هم مشهوده ها، یعنی واقعا دسترسی به امکانات اولیه تو وضعیت عمومی جامعه بهتر شده. نمیگیم فقیر نیست، نمیگیم آدمای کم برخوردار نیستن، همچنان مناطقی وجود دارن که مثلا آب و هوای مناسب ندارن، همچنان کسانی هستن که درآمدشون بسیار پایینه، اما این فاصله خیلی کم شده و اکثر مردم به زندگی متوسط امروز رسیدند. منتها این که عرض میکنم تا تقریبا 7 سال پیش همچین وضعیتی ما داریم. تو 2-3 سال اخیر خب یه جهش واقعا فوق‌العاده اتفاق افتاده که قیمت‌ها چند برابر شده، درآمدها به اون میزان بالا نرفته و این رو هم ما نمیتونیم محصول 40 سال جمهوری اسلامی ببینیم، این 2-3 سال اخیر رو. حالا البته باید علتش بررسی بشه، ولی این مال 2-3 سال اخیره که این مدل یهو همچین اتفاقی افتاده. ولی شما تا همین سال 92-93 جمهوری اسلامی از 44% زیر خط فقر رسیده به 8%. پس یعنی جهش خیلی خوبی داشته. پس در زمینه عدالت اجتماعی و وضعیت بهبود وضعیت اقتصادی نسبت به قبل. ما به جای خوبی رسیدیم، هر چند نسبت به ایدئالمون هنوز فاصله داریم. حق مردم ایران این نیست، با امکانات و منابعی که ما داریم باید بهتر از این بشه. ولی در این حال جمهوری اسلامی در این که بخواد عدالت رو برسونه، به محرومان کمک بکنه، محرومی از دادهای فراوانی که از لحاظ جاده، آبرسانی، برق‌رسانی، امکانات، مدرسه سازی تو کشور اتفاق افتاده که مردم دارن میبینن اینا رو، ولذا این محرومی از دادهای شده. و من انقلاب اسلامی به عنوان محرومی از دادهای و عدالت اجتماعی کارهای خوبی کرده، هرچند خود رفیق گفتم ما از این وضعیت راضی نیستیم، یعنی به اون هدف عالی که در این زمینه می‌خواستیم نرسیدیم، ولی نسبت به گذشته خیلی وضع بهتر شده. اما ما مشکل داریم همچنان، و این مشکل هم عمدتاً ناشی از ضعف مدیریت‌ها، ضعف نظارت‌ها در داخل کشور هست و تمرکز بر بحث اقتصاد مقاومت و اقتصاد داخل و استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها که رهبری سال‌هاست دارن تأکید می‌کنن بهترین راه حل این مشکلات اقتصادی است که متأسفانه خیلی اوقات به این توصیه‌ها درست عمل نشده. بنابراین آمارها نشون میده که ما از لحاظ استقلال در شرایط خوبی قرار داریم. از بحث بعد اقتصادی در مجموع بعد از انقلاب وضعیت خیلی بهتر شده، حتی حالا تو چند سال اخیر واقعا اوضاع بحرانی تر شده و وضع خراب شده به نسبه قبل، ولی باز هم میزان دسترسی به امکانات نسبت به گذشته خیلی بهتره، خصوصا تو سالهای گذشته خیلی بهتر بوده. یک بعدم بعد اسلامیت نظامه. خب ما مثلا اینکه یه جمهوری اسلامی شکل دادیم، واقعا نظاممون اسلامی شده، هرچند ما ساختار کشور اسلامیه، ضوابط اسلامیه، اما در مرحله تحقق عینی اسلامیت نظام که بحث دولت اسلامی است هنوز مشکل داریم. ولذا خیلی جاها میبینیم داره خلاف اسلام عمل میشه. خود رهبری فرمودن دولت اسلامی هنوز محقق نشده. ولذا در این زمینه ما هنوز راه داریم. هنوز به اون آرمان واقعی نرسیدیم. هرچند گام‌های خوبی برداشته در سیاست‌گذاری‌ها و نظام اسلامی. بنابراین اینم یه نکته. نکته بعدی بحث آزادی است. واقعا بحث آزاد بودن مردم در حرف زدن. چجور مردم تو کوچه و خیابان به راحتی به بالاترین مقامات کشور با عصبانیت حرفایی رو میزنن، نقدشون رو میگن، اشکالشون رو میگن، کسی ترسی از کسی نداره. به راحتی مردم اعتراض میکنن و حتی گاهی توهین میکنن، فلان فلان شده اومده این کارو کرده مثلا.
یعنی اگر ما خفقان مثلا ساواک رو از زمان قبل از انقلاب
ببینیم اصلا قابل نیاز نیست واقعا. یعنی واقعا جرأت نمیکردن اون کسی علیه شاه حرف بزنه یا علیه مسئولین حرف بزنه. الان راحت مردم صحبت میکنن، روزنامه ها دارن مینویسن،
بله،
شخصیت های سیاسی میان صحبت میکنن، ولذا از اون ور
انتخابات هایی
که وجود داره و مردم دارن رأی میدن، مردم دارن انتخاب میکنن که این بیاد یا اون بیاد، دو تا رئیس جمهوری که قبلی و بعدی گاهی میبینی 180 درجه سیاستش متفاوته، ولی چون مردم اینو خواستن اومده، همون مردم اکثریتش رئیس جمهور قبلی رو خواستن اومده، نظام پای رأی مردم وایساده داره انتخابات برگزار میکنه. امروز شهرداری ها دارن بر اساس شورای شهری که مردم دارن انتخاب میکنن عمل میکنه. مردم میگن، تا میگن دولت داره چیز میکنه، یعنی دولت نیست، منتخب شما است، خوب انتخاب کنید. در مجلس همینطور، ولذا خود انتخابات و نقش مردم در اداره کشور واقعا پررنگه که خب این انتخابات ها قبل از انقلاب یا نبود یا بسیار کم رنگ بود. ولذا بحث آزادی، بحث استقلال، بحث دین و معنویت که خب ما شاهد خیلی از رشد های دینی و معنوی تو جامعه هستیم، برنامه های دینی خوبی که وجود داره، البته از اون ور هم رسانه‌های جمعی و رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و ماهواره هم داره کارشو می‌کنه. ولذا اونا هم دارن امور غیر دین رو گسترش میدن. ولی در هر صورت ما در برخی از نگاه‌ها مثل استقلال، مثل پرورش ابعاد دینی و معنوی جامعه خوب پیش رفتیم. تو برخی زمینه‌ها مثل آزادی تا حد زیادی خیلی خوب پیش رفتیم. تو بحث عدالت و وضعیت اقتصادی و عدالت اجتماعی خب ما نمره ایده‌آل نداریم. گام های خیلی خوبی برداشته شده، ولی هنوز به اون نقطه ایدئال نرسیدیم و راه داریم و باید این مسیر رو همچنان طی کنیم تا به اون نقطه ایدئالمون برسیم. ولذا حتی تو ابعاد حالا بین المللی هم ما باز توفیقات خیلی خوبی داریم. ایران نموز حرف اول تو منطقه میزنه. ما در جهان اسلام فقط فارغ التحصیل جامعه المستوات قواماری که داده شده موفق شدن که 50 میلیون نفر از مردم در دنیا به مکتب اهل بیت و تشیع دعوت کنن و اینها رسما شیعه شدن. اونها توفیقات دینی و معنوی جمهوری اسلامی است که و موفقیت های بین المللی که ما داریم، امنیتی که داریم، اینا چیزی که اتفاق افتاده. بله نقد های در زمینه عدالت و اقتصاد هم هست که خب اینا باید واقعا، حتی دولت اسلامی هنوز کامل نشده، اینا چیزی که ما باید بهش برسیم.
بله خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. کتاب صعود 40 ساله رو معرفی کردید که در این کتاب به صورت مفصل دستاورد انقلاب رو بررسی کرده، شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی که اساسی ترین شعار مردم بود در انقلاب اسلامی، این شعار رو میشه گفت که ما به همه ابعادش رسیدیم. حالا بس از استقلال که شما مطرح کردیم، من یاد کاپیتولاسیون افتادم که میبینیم که در این کشوری به راحتی قانون کاپیتولاسیون تصویب میشه و به تعبیر حضرت امام یک سگ آمریکایی شرافت مثلا پیدا میکنه بر یک
شاه حتی.
بله بر حتی شاه. و در بحث عدالت و اقتصاد، بحث ضریب جینی و کاهش خط فقر رو اشاره کردید و حالا جالب بود چون اشاره کردید به این دو سال اخیر، سه چهار سال اخیر، بحث گرونی ها، جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن رو واقعا باید ببینه و اتفاقاتی که در این عرصه داره میفته که انشالله امیدواریم همچنانی که مردم ما همه گردنه ها رو پشت سر گذاشتن و تونستیم در این 41 سال به آنچه که آرمان های ما بود خواستیم و تا بالا رسیدیم، انشاءالله بتونیم از این مرحله هم عبور کنیم و برسیم به آن آرمان برتر خودمون و انشاءالله برسیم به ظهور آقامون حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام. خیلی متشکرم از شما و همچنین از شنوندگان عزیز که تا به اینجا با ما همراه هستن.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تند در قهر دریا خشم طوفانیم.
در باب ارزش‌های اصلی انقلاب و شعارهای انقلاب و اصول بنیادین انقلاب، اونچه که من میتوانم عرض بکنم این است که انقلاب امتحان خوبی در این زمینه پس داده است، یعنی ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی این هاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری، اعتماد به نفس ملی، خودباوری ملی، عدالت و برتر و بالاتر از همه اینها تحقق و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور. این شعارها با همون تراوت اول حفظ شده است.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
صدای ما را از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدیم شما میشه. 329-10-551 و 329-10-552 رو فراموش نکنید، با ما در تماس باشید و به ما پیامک بزنید. 30553 یک سوال صوتی رو با هم دیگر میشنوید.
فرق اسرائیل و یهود یعنی چه؟ اینو برای ما باز کنن اگر براشون مقدور هست. رحمانی هستم از تهران.
بله خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز که تماس گرفتید و سوالات خودتون پرسیدید. جناب استاد ابوطالبی، فرق یهود و اسرائیل در چیه؟
بله خب همونطور که مستظر هستن شنوندگان عزیز، یهود یک دینه و دین یهودی یکی از ادیان الهی است که پیامبرش حضرت موسی علیه السلام بوده، در کنار دین مسیحیت و دین اسلام که ادیان الهی هستن یا برخی ادیان دیگه. خب این ادیان در حقیقت با پیامبری آمدند، هرچند ما معتقدیم تو برخی از این ادیان مثل یهودیت و مسیحیت تحریفاتی شکل گرفته و آنچه که امروز به عنوان یهود و مسیح وجود داره اون یهود و مسیحیت زمان حضرت موسی علیه السلام نیست و باید هم البته اینا به اسلام میپیوستن طبق اقتضای کتابهای خود مقدس خودشون. اما در این حال یهودیت و یهود یک دین هست که در حقیقت طرفدارانی در دنیا داره، حتی در کشور خود ما ایران هم یهودی‌ها هستن و دارن زندگی میکنن.
بله.
اما اسرائیل در حقیقت برگرفته از همون قوم بنی اسرائیله که قوم به اصطلاح حضرت موسی بودن که پیامبرشون حضرت موسی و دین یهود رو داشتن. اسرائیل امروز اسمی است بر یک رژیم اشغالگری که به اصطلاح اومده در یک کشوری به نام فلسطین حاکم شده و اینها بسیارشون یهودی هایی هستند که نگاه های صهیونیستی دارن. فضای صهیونیستی غیر از فضای یهودی، صهیونیستی نگاه سیاسی است که یهودی ها دارن برای سلطه اقتصادی و سیاسی بر کل دنیا و با به اصطلاح کارتل های بزرگ اقتصادی در دنیا مرتبطن، با قدرت های بزرگ سیاسی مثل آمریکا و اینها مرتبطن و لابی هایی رو دارن در آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی و دنبال سلطه بر کل دنیا هستن.
بله.
و از هیچ جرم و جنایتی هم فروگذار نکردن، چه حالا جنایتی که آمریکایی‌ها انجام میدن یا برخی از سران کشورهای اروپایی که اینو با حمایت اسرائیلی‌ها یا صهیونیست‌ها روی کار میان. اما اسرائیل اسم یک حکومت اشغالگری است که امروز بر فلسطین داره حکومت میکنه به اسم یهود، البته در این حال که خیلی از یهودی دنیا با اسرائیل هم مخالفند، با حرکت‌های صهیونیستی و این مدل قدرت طلبی‌های صهیونیست‌ها مخالفند، ولذا لزوماً هر کسی که اسرائیلی هست یا هر عضو حکومت اسرائیل لزوماً اینطوری نیست که هر یهودی با اینها موافق باشه. عموماً البته اونها یهودی هستند، اسرائیلی‌ها، اما هر کسی که به اصطلاح یهودی هست لزوماً با اینا موافق نیست. اینا بخشی از یهودیان دنیا هستن که با نگاه سلطه طلبانه به اسم یهود و با نگاه های دینی یهودی دنبال اون سلطه های اختصاصی خودشون هستن، ولذا لزوماً هر یهودی طرفدار اسرائیل نیست. ولی خب اسرائیلی ها عموماً همون یهودی هستن لحاظ دینی و این یه نوع حالت عام و خاص مطلق به اصطلاح هست که تقریبا همه اسرائیلی‌ها یهودی هستن ولی همه یهودی‌ها طرفدار اسرائیل نیستن. بابت حساب یهود رو از اسرائیل کاملا جدا کرد. چه دین یهود که لزوماً دین یهود همچین کاری هم با کاری که اسرائیلی‌ها برای گسترش قدرتشون تو منطقه خاورمیانه اون پروژه از نیل تا فرات که باید بگیرن و که معتقدن آخرالزمان اینجا تعیین کنند است و ما باید اینجا سلطه داشته باشیم و به این بهانه دارن فلسطینی‌ها یا مسلمان‌ها رو می‌کشن و با زور دارن کشورها رو میخوان اشغال کنن، که خب الحمدلله متوقف شده توی فلسطین این حرکت و جلوش گرفته شده، ولی در این حال تو همون فلسطین دارن هی دنبال توسعه بیشتری هستن. بنابراین اینا چیزی نیست که لزوماً هر یهودی که تو دنیا هست این مسائل رو بپذیره.
بله، خیلی متشکرم از توضیح حضرت عالی و از همراهی شما شنوندگان عزیز تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب. اگر شما شنونده محترم مایل هستید تا به آرشیو برنامه پرسمان انقلاب دسترسی پیدا کنید، میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید، radiomaarif.ir، این نشانی صفحه اینترنتی رو میتونید جستجو کنید. برنامه پرسمان انقلاب در این صفحه اینترنتی موجوده که امیدوارم از برنامه پرسمان انقلاب استفاده ببرید و هر گونه سوال، شبهه یا مطلبی رو داشتید.
بیدارم از انقلابم، روزها کوشم و شب نخوابم، پاس بیدارم از انقلابم، انقلابم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 17 مهر 1360، امام خمینی رحمت الله علیه حکم افتین رئیس جمهور قدر اقبال مردمی رو ندونست و با انقلاب اسلامی مردم ایران سر ناسازگاری گذاشت و در نهایت از ایران فرار کرد. دومین انتخابات ریاست جمهوری هم با پیروزی شهید محمد علی رجایی برگزار شد، اما وی از 11 مرداد 1360 تا 8 شهریور همان سال، یعنی به مدت 28 روز فقط، رئیس جمهور مردم ایران بود. در نهایت هم با انفجار دفتر نخست وزیری به وسیله مسعود کشمیری عامل 905987 رای معادل 95% کل آراء مردم ایران، سومین رئیس جمهور اسلامی ایران شد. 17 مهر 1380، نظامیان اشغالگر آمریکا با فرمان جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به بهانه نابود کردن شبکه تروریستی القاعده که خود ایجاد کرده بودند به افغانستان حمله کردند. اما با گذشت 19 سال همچون سایر مناطق دنیا که آمریکایی‌ها افزوده میشه و پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی ممنونم از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند هفته گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما کردن. جناب آقای دکتر ابوطالبی، آقای خانم رحیمی از اهواز این سوال رو برای ما فرستادن: اگر خدا خرمشهر رو آزاد کرد، چرا نمیگذارید لبنان و فلسطین رو هم خدا آزاد کنند؟
بله، ما که جلو خدا رو نمیگیریم، خدا ان شاءالله آزاد میکنه لبنان و فلسطین رو.